کوتاه 30,035، تلفن گویای 2786-1035 و همینطور سامانه 162 و 30,162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. با اعلام ساعت 12 نیمه روز پنجشنبه 27 تیر ماه دعوت میشید به شنیدن برنامه گام دوم، برنامه‌ای به مدت زمان 53 دقیقه با این موضوع: تمدن سازی در گام دوم انقلاب اسلامی چه ابعادی دارد؟
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
با توجه به تاریخ تحولات ایران در 200 ساله اخیر، چگونه انقلاب اسلامی میتواند نقطه عطفی برای احیای ویژگی‌های تمدن ایرانی باشد؟ آیا امر فطرت در ساخت تمدنی تمدن‌ها به چشم می‌آید؟ خودسازی انسان چگونه در جامعه متجلی می‌شود؟ آیا ساخت تمدن مربوط به افراد است یا جامعه باید در آن مشارکت کند؟ و همه اینها پرسش هایی هستش که در قالب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خواهیم پرسید و اون سوال اصلی برنامه ما خواهد بود: تمدن سازی در گام دوم انقلاب اسلامی چه ابعادی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه گام دوم انقلاب اسلامی. این برنامه تولید مشترکی است بین سازمان بسیج اساتید و رادیوی گفتگو. در این برنامه جناب آقای دکتر سید علی لطیفی که دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند، معتقد هستند که روح بیانیه گام دوم امیدواری نسبت به آینده است. همچنین جناب آقای دکتر فرزاد جان بینوز و هیئت علمی دانشگاه شاهد که به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست، معتقد هستند که سبک زندگی و رفع فساد و ایجاد عدالت از دلایل اصلی ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد بود. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر رایی خواهیم بود. آقای دکتر رایی متخصص تاریخ معاصر هستند و با توجه به فهمی که از تاریخ تحولات ایران دارند، استقلال کنونی رو یکی از عوامل ساخت تمدن نوین اسلامی میدونن. در پنل دانشجویی و طلبگی این برنامه در خدمت آقای مهدی نهاوندی که از طلاب حوزه علمیه هستند در کرج خواهیم بود. همچنین در خدمت جناب آقای سید مهدی مرتضوی از دانشجویان نخبه علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تهران شمال و در خدمت جناب آقای محمد حسین نوربخش دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در رشته علوم سیاسی خواهیم بود که به نمایندگی از دانشجویان محترم و طلبه عزیزمون پرسش خواهند کرد. من سوال اولم رو با جناب آقای دکتر لطیفی شروع میکنم. آقای دکتر، پرسش من اینه: آیا ساخت تمدن مربوط به یک فرد هست یا نه جامعه باید تمدن سازی کنه؟ این امر در گام دوم انقلاب اسلامی چگونه تبیین شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید
خدمت شنوندگان محترم، بحث تمدن یک مفهومی است که در عین اینکه ظاهرش ساده است اما تبیینی پیچیده‌ای داره. در تمدن سازی ما نیاز داریم به دو عامل، یک عامل انسانی و دو عامل به نام ساختارها.
بله.
در ساختارها ما بیشتر به نگاه جامعه شناختی داریم و در عامل انسانی نگاه روان شناختی. بستگی داره که ما در کدام نقطه جغرافیایی داریم زندگی میکنیم.
بله.
در این نقطه جغرافیایی هم تاریخ و هم جغرافیا در شکل‌گیری معرفت شناختی تمدنی مؤثر هستن. اگر در جامعه اروپا هستیم، بستگی داره در کدام کشور قرار داریم، ممکن در این کشور عامل انسانی یا عامل کارگزار نقش اساسی رو داشته باشه، در یک کشور عامل ساختار نقش مؤثری رو ایفا کنه. لذا جغرافیا و خود تاریخ در بحث های معرفتی تمدن سازی نقش مؤثری داره. اگر به جامعه ایرانی نگاه کنیم، جامعه ایرانی یک جامعه ایمانی بوده همیشه در طول تاریخ، یک جامعه بر محور توحید شکل گرفته و این توحید در رگ و ریشه این جامعه همیشه حضور داشته. هرچند نهلا و تفکرات منحرفانه در کنار این تفکر ایمانی حضور داشته و سعی کرده اون مسیر رو از مسیر توحیدی عدول بدن.
یعنی جامعه ایرانی از ابتدا یک جامعه توحیدی بوده؟
جامعه توحیده بوده و همیشه شما این رنگ و بوی توحید رو توی جامعه ایرانی میبینید. حالا در طول تاریخ در یک بازه‌های ممکنه یک فرقه، یک گرایشی بتونه اون تفکر توحیدی رو از مسیر اساسی خودش منحرف کنه، ولی همیشه یک جامعه توحیدی بوده و این توحید که دستگاه معرفتیش عرفان بوده همیشه در طول تاریخ ایران حضور داشته.
شهید مطهری رضوان الله علیه در خدمات متقابل ایران و اسلام از برکندن اندیشه سنویت بعد از اسلام در از جامعه ایرانی صحبت میکنن. البته گاه گفته میشه که حتی اگر به مثلا کتاب اوستا دقت کنیم، در کتاب اوستا اونجایی که کتاب بیشتر گفته های خود زرتشت هست، ابتدای کتاب ویژگی های وحدانی داره ولی به سمت در انتها به سمت سنویت پیش میره، گویا همزمان با این اندیشه وحدانی و نگرش توحیدی به عالم یک اندیشه سنویت هم در ایرانیان وجود داشته، ولی بعد از اسلام به خصوص این اساسش برکنده میشه.
اگر با به برخی از منابع حدیثمون نظر بیندازیم، دینی رو در شمال ایران داریم که پیامبر اون دین جاماس بوده، که این دین دین توحیدی بوده، که این از یاران حضرت ابراهیم محسوب میشده. بعدها انحرافی صورت میگیره توسط تسلط جریان های قدرت طلب در دوره هخامنشی و بعدن، این دین به سمت سنویت گرایش پیدا میکنه و زرتشت به دنبال اصلاح اون دین به سمت همون دین جاماس بوده.
بله.
و بعدها باز این جریان حاکمیت مغان ها باعث میشه که این دین زرتشتی دچار همون سنویت بشه و قص الهازها و مشکلاتی به وجود میاد.
آقای دکتر، در مجموع بعد از اسلام سنویت از ایران رخت.
بله. همین که اسلام وارد سرزمین ایران میشه، به خاطر اون گرایش توحیدی که قبلا توی این بستر وجود داشته،
بله،
مردم بدون با کمترین هزینه و خونریزی به این دین گرایش پیدا میکنه.
عجب.
و این مسئله فقط صرفا در ایران نیست، در شمال آفریقا هم همین هست، در جنوب اروپا هم همین مسئله وجود داشته.
عجب.
این گرایشی که در اسپانیا وجود داشته، تعارضی که در اسپانیا و شمال آفریقا بوده بین مسیحیت سنوی و مسیحیت توحیدی، باعث میشه وقتی اسلام ظهور پیدا میکنه، مسیحیت توحیدی که در شمال آفریقا و جنوب اروپا داشته گرایش به اسلام پیدا کنه و با کمترین هزینه اسلام در اون مناطق ظهور پیدا کنه.
بله.
در مقابلش مسیحیت سنوی. البته این بحث های به قول فرق و ادیان هست و چندان شاید در این حوزه ورود نداشته باشه. اما بحث تمدن سازی، نگاهونه تمدن سازی نیازمند یک نوع عقلانیت هست.
بله.
و این عقلانیت به صورت تاریخی است، یعنی بر اساس انباشته معرفتی شکل میگیره. این گونه نیست که ما یک بازی تاریخی مشخص کنیم بگیم بعد 10 سال ما به این تمدن وارد میشویم. نه، این یک انباشت عظیم معرفتی هست. از اون طرف انقلاب اسلامی اومد چیکار کرد؟ انقلاب اسلامی اومد یک ساحت جدیدی را در عصری که عصر ماتریالیستی بود ایجاد کرد. اون ساحت چی بود؟ در کنار هم قرار دادن دین و دنیا در کنار هم بود، که این خب طبیعتاً تعبیر دیگر اون جهان سه قطبی رو ایجاد کرد. یک قطبش آمریکا بود، یک قطبش شوروی و یک قطبش ایران بود. شاید از لحاظ مادی پذیرشش برای ما سخت باشه، ولی از لحاظ معرفتی انقلاب اسلامی با ظهورش توانست کم کم رقیبی در مقابل این دوتا پارادایم باشه و عملا شاید بشه یکی از تأثیرات مهمی که در فروپاشی شوروی از لحاظ معرفتی بهش اشاره کرد خود انقلاب اسلامی ایران بود و به تبع قدرت های دیگه که کم کم با اوجگیری قدرت جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال کم کم به این سمت رفتن که از حالت ابرقدرتی به ائتلاف منطقه‌ای روی بیارن. برای چی؟ برای اینکه قدرت منطقه‌ای ایران رو توی منطقه کاهش بدن. یک زمانی که ما نمیتوانستیم با همسایه‌هامون به خاطر همین انقلاب اسلامی ارتباط بگیریم یا حتی بتونیم در اونها زمین بازی جدید تعریف کنیم، الان به جایی رسیده که ما تا همسایگی رژیم صهیونیستی پیشروی کردیم و عملا قدرت‌های منطقه‌ای سعی می‌کنن.
آیه دکتر، من برمیگردم به پرسش اولیه‌مون و پرسش اولیه ما در حقیقت این هستش که ما چطوری میتونیم از جامعه، در حقیقت با جامعه پردازی به سمت تمدن سازی بریم؟ چون احساس میکنم اون چیزی که جناب عالی قرائتی که ارائه میدین، قرائت مقداری نسبت بیشتری برقرار میکنه با دولت و عملکرد دولت. من برمیگردم به جناب عالی و این پرسش همچنان باقیه. البته قرائت خوبی رو ارائه دادین، تشکر میکنم ازتون. دکتر فرزاد جهانبین به ما پیوستن، به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر جهانبین هستیم. آقای دکتر جهانبین عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد هستن. ایشون چند سالی است که به چه همت خودشون رو برای فهم تمدن و گسترش مفهوم تمدن نوین اسلامی قرار دادن. اخیراً از ایشون کتاب بسیار خوب ولی مجمل باغبانی فرهنگی هم چاپ رسیده. آقای دکتر، ما بحثمون رو تا اونجا ادامه دادیم که آیا ساخت تمدن مربوط به افراد یا جامعه باید در اون مشارکت کنه؟ کدوم یکی از اینا؟ یعنی مثلا یه جامعه نخبگانی هستن که تمدن رو میسازن، عرضه میکنن، این چطور هستش؟ با توجه به مباحثی که قبلا در خدمتتون بودیم، این رو ارتباطش همچنین با گام دوم انقلاب اسلامی مد نظر ماست، اگر بفرمایید.
گام دوم، خب اون چیزی که شما در مطلع هم بیانیه هم میبینید، رهبر معظم انقلاب هدف نهایی انقلاب اسلامی رو تحقق تمدن نوین اسلامی در واقع مطرح کردن. ما یک روشی در آینده پژوهی داریم، خود از سالی دی استاد هستید،
خیلی
مثلث در واقع آینده ها که رو سه مفهوم تأکید میکنه. یکی چشش آینده هست، یکی وزن گذشته هست و یکی هم فشار حال.
بله.
که خب در واقع این ارتباطاتی که بین این سه تا هست، حالا اونجا بر اساس این ارتباطات و اینها میان آینده‌های ممکن رو تحلیل میکنن و تجزیه میکنن. اما تا یه بحث اینه که اون چشش آینده خیلی مهمه، یعنی اون یکی از عوامل بسیار مهمی که میتونه ما رو از گذشته، خصوصا اون بخشی که احیانا مانع هست و فشارهایی که الان وجود داره و احیانا در واقع حالت عادی میتونه جامعه رو زمین گیر بکنه، رها بکنه و به حرکت وادار کنه، اون کشش آینده هست. و رو همین حساب هم هست که خب شما ببینید آدم های برجسته اومدن در قالب اون ترسیم جوامع آرمانی و اینها و هدف های بلند طراحی هایی رو انجام دادن. لذا به نظر میاد که این چه در بیانیه گام دوم رهبری انقلاب مطرح کردم عنوان تمدن نوین اسلامی، رو همین حسابه که یک در واقع افقی رو پیش ما باز کنن و یه آینده بهتری رو به ما نوید بدن. و از اون بر هم اون هفت در واقع الزامی که اشاره کردم زمینه پژوهش و معنویت و اقتصاد و اینها، اینا بحث اینه که اگر ما بخوایم به اون آینده پرچشش و پرجاذبه برسیم، لازم است اینه که رو این عوامل هم تأکید بکنیم. و این کار یک فرد و دو فرد نیست، این یک عزم در واقع ملی میخواد و اینا. یعنی هر تنی که نخبگان خیلی موثرن، اما سرجم تلاشای نخبگان باید جامعه رو به حرکت در بیاره و هر کس در هر نقطه‌ای که هست یک نسبتی بین خودش و اون هدفه در واقع تعریف بکنه و حرکت کنه، و سرجم این حرکت ها میتونه ما رو به سمت تمدن نوین اسلامی در واقع سوق بده.
آیه دکتر، حضرت آقا از مفهوم خودسازی ابتدا یاد کردن، این خودسازی چه تأثیری در تمدن سازی داره؟
و این سه نکته کهشون فهمدن، خودسازی، جامعه سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، در واقع این با اون بحث قبلیشون تضادی نداره. اونجا هم گفته بودن نظام دولت، منطقه ما مثلا تو دولت که بحث میکنیم، دولت اسلامی که بحث میکنیم، بگیم خب اسلامی شدن روش ها، اسلامی شدن کارگزاران، اسلامی شدن در واقع ساختارها، که همه اینها ذیل مفهوم به نام خودسازی در واقع میاد و اینها. یعنی خودسازی اینه که ما تلاش بکنیم که در واقع دولتی رو در واقع شکل بدیم و فضایی رو فراهم بکنیم که این بر اساس اسلام باشه و این مقدمات در واقع تحقق جامعه اسلامی رو فراهم کنیم، که خب طبیعتاً وقتی جامعه اسلامی تحقق پیدا کرد، این تکثیر میشه، حالت تکثیر شدگی جامعه رو ما میگیم ورود در مرحله در واقع تمدن.
جان دکتر، با توجه به مطالعاتی که در زمینه مفهوم تمدن و تمدن‌ها داشتید، یه پرسش مهمی به وجود میاد. آیا جوامع خاصی هستن که استعداد تمدن سازی دارن؟
بله، ببینید، یکی از بحثایی که مثلا ویلدورانت در واقع در عوامل تمدن ساز مطرح میکنه، بحث مثلا در واقع اقلیم و جغرافیا و اینها. مثلا اینجا چه میزان فرد اون جامعه در واقع محوریت داره، چه میزان میتونه دیگران رو در واقع متأثر از خودش بکنه، و حتی بحث مثلا آب و هوایی و اینها، اینا قطعا در واقع نه اینکه عنصر اصلی باشن و اینها، ولی یکی از عوامل مؤثر در شکل تمدن ها در واقع هستن، و اینها رو نمیشه از ذنب محضر شریف شما این تأثیرات رو نادیده گرفت.
آی دکتر، انقلاب اسلامی و اساسا انقلاب ها میتونن کمک کنن به امر تمدن سازی؟
مثلا هر جایی تمدنی اتفاق افتاده، ما که میبینیم اساسا از یک انقلابی بوده.
عجب.
یعنی مثلا تمدن غربی بالاخره بحث رنسانسه، و بعد این چیزی که به عنوان پیشران اینو جلو میبره و اینها، انقلاب فرانسه هست. یا مثلا بالاخره تمدن اسلامی از انقلاب و بعثت نبوی در واقع شروع میکنه. یعنی اصلا اون بس تمدن سازی، چون نهایتاً یک دگرگونی عظیمه با همیشه، یعنی عمدتاً ما هر دشه دیدیم با انقلاب ها همراه بوده، لذا طبیعتاً انقلاب اسلامی رو هم توی همین راستا با توجه به دایه هایی که انقلاب داره و اون انقلاب اسلامی داره و اون جزء انقلاب‌های کبیر ما میتونیم بذاریم، در واقع حتما همچین دایره‌ای داره و همچین نسبتی رو با تمدن اسلامی برقرار میکنیم.
در بخش از بیانیه ارتباط انقلاب اسلامی با امر فطرت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته. اینکه یک تمدنی بتونه جهان شمول بشه یا از ابعاد گسترده جهانی برخوردار بشه، آیا باید ارتباطی با امر فطرت داشته باشه؟
ببینید، بالاخره وقتی ما میگیم جهان شمول، یعنی باید بتونه علارغم اون تنوع فرهنگی که وجود داره، بتونه در یک نقاطی افراد رو به خودش جذب بکنه، و این لازمش اینه که اون تمدن شعارهاش به نحوی باشه که عمومیت داشته باشه، ناظر به ابعاد در واقع مشترک بشری باشه. یعنی طبیعتاً ما وقتی فراتر از جامعه میریم، اون موقع باید تمدن میشیم، اگر شعارها در واقع اهداف به نحوی نباشه که بتونه دست به نقاط مشترک انسان ها و یک خانشی بر اساس در واقع تشابهات انسان ها در واقع عمل بکنه، طبیعتاً هر چقدر این تکیه کمتر باشه دایره نفوذ اون فکر هم کمتر خواهد شد دیگه. بزا اونایی که تونستن جهانگیر بشن،
بله،
دست روی ابعادی از انسان ها گذاشتن که همه انسان ها مشترک بوده. حالا یه وقتی مثلا این رو ابعاد مادی صرف هم
مثل تمدن غربی،
بله،
مثل تمدن غربی،
بله، یا قرائد انسان ها، یا ما مثلا میایم بحث در واقع اون معنویت رو مطرح میکنیم،
بله،
نمیدونم تدین رو مطرح میکنیم، اینا هم ابعاد در واقع اون روحی انسان ها. البته در کنارش خب ما میگیم ابعاد مادی هم هست، ولی تقلیل گرایانه رفتار کردن و یه نوعی کاهش دادن انسان به ابعاد مادی رو در واقع داریم نقد میکنیم با این موضوع.
جناب دکتر خیلی تشکر میکنم. اگر جناب عالی از توصیه های اساسی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بخواید یک یا دو تا رو انتخاب کنید که اینها سرفصلی باشه برای مفهوم تمدن سازی از بین علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد تا سبک زندگی، کدوم یک رو اهمیتش رو بیشتر میدونید برای خلق مفهوم تمدن نوین اسلامی؟
من به نظرم هستن که رهبر معظم انقلاب دیگه اونجور که گفتن واگذار کردن به بعد و اینها و نشده حالا تو بیانیه توضیح بدن، ولی به نظرم از همه اینها مهمتر بحث سبک زندگیه.
بله بله،
چون به تعبیری تمدن در واقع اون چی ما تو بیرون شاهد هستیم برآمده از در واقع و این اطرافیه یک فرهنگ. لذا به نظر من مهمتر موضوع همین بحث حالا به تعبیر عامتر فرهنگ و به تعبیر حالا خاص‌تر در واقع سبک زندگی هست. یکی اینه، یکی هم به نظر من بحث در واقع از محضر شریف شما بحث حالا معنویت رو نمیگم چون همون سبک زندگی میبینم، یک موضوع دیگه بحث مبارزه با فساده.
عجب.
در واقع که اینا بالاخره عدالت و فساد با همه، یعنی هر جا عدالت نباشه فساد در واقع میاد. حالا ما چون
این رو به عنوان نیاز فوری در نظر گرفتید احتمال انجام دکتر،
بله، درسته؟ اینا رو من معتقدم که یعنی حالا نه حالا لزومن فوری، ولی چیزیه که واقعا به اون باید تأکید بشه و تمرکز،
بله،
بشه و اگر اینها نباشه جامعه آمادگی لازم برای شکل یعنی در واقع ایفای نقش برای تمدن رو نخواهد داشت.
بله آقای دکتر، بسیار عالی، استفاده کردیم از محضر جناب عالی،
خیلی خوشحال
مثل همیشه. سلامت باشین ان شاء الله. خیلی ممنون.
قربان شما.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ. خدا حافظ. عرض کنم جناب دکتر لطیفی، درباره مفهوم جغرافیا آیه دکتر جهانبین با ما صحبت کردن. جغرافیای تمدنی ایران چه تأثیری داره بر آینده تمدنی و آینده ساخت تمدنی؟ چون جناب علی هم اشاره کردید به این نکته در ابتدای فرمایشاتتون، گفتم اگر بشه اینو بستش بدیم فکر کنم مطلوب باشه.
اگر ما به جعل واژه‌هایی که رهبری استفاده میکنه،
بله،
با دقت نگاه کنیم،
بله،
اهمیت این بحث‌ها اونجا ظهور پیدا میکنه. وقتی رهبری میگن که میفرماین که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،
بله،
ایرانی رو نه از این بابت که حالا ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، یه کلام ایرانی هم کنار اسلامی بذاریم، مثلا یه عده روشنفکر رو دلشون رو خوش کنیم که حالا ما به مسئله ایرانی هم اهمیت دادیم، نه از این بابت نیست. دید رهبری یا اون دستگاه فکری انقلاب اسلامی رو شکل داد نیازمند توجه به جغرافیا هست.
بله.
ما در قرآن توصیه داریم که عده‌ای، یک نفر، دو نفر، دسته‌ای از قومی، از قبیله بلندشن برن جایی تعلیم دین ببینن و برگردن به اون جغرافیا.
عجب.
این برای چی برمیگردن به جغرافیا؟ چون اون کلمه به قول اون مکان جغرافیایی تاکید شده در قرآن.
بله.
تک تک واژگانی که در قرآن خداوند متعال استفاده کردن اهمیت داره، از این بابت که اون جغرافیا رو اون کسی که تو اون ساحت زندگی کرده درک میکنه چه الزاماتی رو داره. شما مثلا در بحث تمدن سازی نیاز به هنر دارید. هنر یکی از مقولات مهم و تاثیرگذار که تمدن رو عینیت میده هنر هست. تو هنر کسی که به واره توی جغرافیا زندگی میکنه، مثلا بحث موسیقی. خب این موسیقی ممکنه یک شخصی که فقیهی که خارج از اون جغرافیا است یک نظر خاصی داده باشه،
بله همینطور،
ولی اون فقیهی که در اون جغرافیا زندگی میکنه مفهوم موسیقی رو درک میکنه، به طبع احکامی که بر اون موسیقی بار میکنه رو نسبت به کسی که دور از اون جغرافیا است بهتر میتونه بار کنه بر اون مسائل.
بله.
از این بابت جغرافیا نقش مهمی داره، چون فرهنگ ساز هست، چون بسیاری از مؤلفه های تمدن را جغرافیا تعیین میکنه، و در کنار اون تاریخ، که تاریخ گفتیم که بروز ظهور عقلانیت اون جغرافیا و کسایی که تو اون جغرافیا هستن.
درسته. ما در پنل دانشجویی در خدمت جناب آقای محمد حسین نوربخش هستیم. به نظر میرسه با توجه به صحبت‌های شما درباره موسیقی، چون ایشون دستی هم در موسیقی دارن و به صورت آواز سنتی کار میکنن، همین که سوالی برشون پیش اومده اگر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم. سوال که در حوزه موسیقی نبود، حالا من خوشحال شدم که اولی همچین بحثی مطرح شد، ولی سوال همین لحظه برام پیش اومد که آیا واقعا به جبر جغرافیایی ما، جبر جغرافیایی اصلا چیز درستیه به نظرتون وقتی همچین مسئله رو مطرح میکنی؟ یعنی جغرافیا یه چیزی رو بر ما بار میکنه آیا که ما اینطوری زیست بکنیم؟ و یه سوال دیگه در مورد تأثیر جامعه بر تمدن سازی داشتم، اینکه آیا ما واقعا موتور محرکه تمدن سازی رو جامعه میدونیم یا روشنفکران؟ یعنی کدوم یکی از اینها؟ و اگر قرار باشه که اینا تمدن سازی بکنن، حالا هر کدوم از اینا که قائل باشیم یک کدومشون قرار تمدن سازی بکنن، چی کارا کردیم تا حالا که ازشون توقع داریم که حالا باید یه بروندادی دیده باشیم از عمل کردش؟
سوال خوبیه. آی دکتر پاسخ میدید؟
بحث جبر جغرافیایی نیا کنید، ما نمیگیم 100%. شما نیا کنید در زندگی مجبور هستی، این اصطلاح معمولا تو بحث کلامی مطرح میکنن که شما مجبور هستی انتخاب کنی. درست انتخابت آزاد هست، ولی در خود نفس انتخاب کردن یکی از گزینا جبر داری. لذا درست هستی، انسان در نگاه شیعه از آزادی بسیاری برخوردار هست، ولی در کنار از جبر هم برخوردار
لا
هست.
جبرون ولا
تفیز، لا جبرون ولا تفیز بل امرون بین الامرین. یعنی این هست که مکتب شیعه را متفاوت از تمام مکاتب کرده، مکتبی که در این دوگانگی ها راه وسط را انتخاب کرده. اینه که جغرافیا اگر با اون نگاه های مارکسیستی و نگاه های جبر دترمینیستی نگاه کنی،
بله،
به صورت مطلق تاثیرگذار نیستن، بلکه افراد هم حق انتخاب در اون جغرافیا دارن. ولی این که کلا مطلقا صفر کنیم، این قابل قبول نیست. بحث ما هم بحث جبر جغرافیایی نبود، بحث زیست در اون جغرافیا بود. زیست در اون جغرافیا فرهنگ اون جغرافیا رو هم شکل میده، و کسی که زیست در اون جغرافیا نداره، فرهنگ اون جغرافیا رو نمیشناسه.
بله.
به تبع وقتی مسائل پای مسائل دینی هم وسط کشیده میشه و به تشخیص موضوع میرسه، کسی این موضوع رو درست نتونه تشخیص بده، نمیتونه حکم درستی رو صادر کنه.
بله همطوره.
این بابت سوال اول. بابت سوال دوم، میدونی یک اصطلاح غلطی وجود داره که این اصطلاح غربی و اروپایی است. اون هم این است که آیا فرد اصالت داره یا جامعه. این اصطلاح ما نیست، چون ما معتقد به جماعت هستیم، نه فرد را اصالت میدیم نه جامعه را. به عبارت دیگه هم فرد را اصالت میدیم هم جامعه را. بعد جامعه، سوسایتی، یک مفهوم مدرن هست، یک مفهومی است که در اون تکثر افراد وجود داره و افراد برای خودشون هستن. ما به مفهوم به نام جماعت اعتقاد داریم که حالت شبکه مانند هستن، که افراد در پیوند با همدیگه معنا دارن. درسته شاید بگیم این مفهوم پیشا مدرنی هست، مال دوری هست که افراد به قول حق انتخاب نداشتن.
در تحولات اخیر
آره به سمت جماعت داره،
به سمت جامعه شبکه‌ای در حال پیشرفتن هستیم. ما تونستیم ارتباط تلفنی برقرار کنیم با جناب آقای دکتر سجاد رایی. آقای دکتر سلام.